بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، بحث در اینه که عمل به عمومات عام قبل الفحث عن المخصص آیا جایزه یا جایز نیست؟ اولا میگن این مسئله ابتداءً در اوائل قرن 4 هجری، از اون زمان میگن این مسئله مطرح شده بود. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه الزکیه که در تتبع ید طولاییشون داشتن، این رو داره ایشون. خب در هر حال اینجا مسئله خب محل اختلافه. بعضی قائلن که نه، حالا قائل باشن، قائل بودن، الان کسی شاد نباشه به این صورت که تمسک به عمومات عام و عمل بر طبق عمومات عام این جایز قبل الفحث عن المخصص. لا یجب بر ما که بریم به سراغ مخصص ببینیم این عام مخصص داره یا نه. به مجرد اینکه با یک عامی مواجه و روبرو شدیم، عموم این عام برای ما حجت و سنده. حالا در واقع این عموم که مراد استعمالی هست، آیا مراد جدی هم هست یا نه؟ ما رو چه کار به این کارها؟ بعضی اینطور گفتن، ولی خب بعضی میگن نه، اگر عامی وارد شد شما اول باید بری به سراغ مخصصاتش، یعنی فحص کنی و تفتیش کنی ببینی که آیا این عموم که مراد استعمالی است آیا مراد جدی و واقعی متکلم و مولا هم هست و یا مراد جدی خصوصه. لعل این متکلم مخصصی را هم گفته باشه و لعل این عام خاصی هم داشته باشه. لذا میگن که یجب علینا قبل العمل بالعام و قبل التمسک به عموم العام، الفحص و التفتیش عن المخصصات. اگه مخصصاتی پیدا کردیم دست از عموم عام برمی‌داریم، اگر مخصصی پیدا نکردیم عمل به عموم عام میکنیم. بعضی اینطور میگن. حاصل این نزاع برمیگرده به این مطلب که تو متن، آیا به این سوال اصالت العموم که همون اصالت الظهوره، این متبع و سند و حجت مطلقا چه قبل الفحص و چه بعد الفحص. اصالت العموم حجت است و لازم الاتباع. و یا نه، این اصالت العموم که اصل عقلاییه و از اصول لفظیه و از امارات و طرق مانند اصالت الاطلاق، مانند اصالت الحقیقه و اصلهای دیگه، این متبع و حجته، لکن لا مطلقا، بل بعد الفحص و تفتیش عن المخصص و عدم الظفر به وجود المخصص. اول با شما تفتیش کنی، فحص کنی، بحث کنی، اگر مخصص پیدا نکردی، حالا این عموم دیگه سند قاطع و حجت قاطعه بر طبقش عمل کن. خب بحث به این برمیگرده، عده اونه میگن، عده اینه میگن. خب اینجا مرحوم آخوند دارن که این بحث و نزاع که الان مطرح کردیم به همین صورت، بعد از فراغ و آسود خاطر شدن از دو سه تا بحث، این نزای اینجا و بحث اینجا که آیا عمل به عموم عام قبل الفحص جایز یا جایز نیست، این نزا بعد از فراغ و بعد از رد شدن از دو سه تا بحث و مرحله هست. یعنی از اونها باید ما اول خاطرمون آسوده بشه و از اون بحث ها باید اول ما آزاد بشیم، بعد این بحث رو مطرح کنیم. یکی از اون مباحث سگانه عبارت از اینه که ما در بحث حجیت ظواهر تو رسائل خوندید و تو اصول مظفر هم ملاحظه کردید، جلد دوم کفایه هم خوندید یا میخونید. خب ما مبنای ما این باشه که بگیم ظهورات حجتن از باب ظن خاص، از باب ظن خاص، نه از باب ظن مطلق انسدادی که میرزای قمی میگه. ما باید در اینجا که بحث میکنیم در حجیت عام و چه، از اون بحث باید دیگه فارغ شده باشیم، اونجا مبنایمون این شده باشه که ظهورات حجتن از باب ظن خاص برای خاطر دلیل خاصی که دارن، که آن دلیل بنای عقلا و سیره عقلاس عمدتاً. حالا اخبار و روایات و آیه نبو و اونا یه قدری محل بحث، ولی خب بنای عقلا دیگه. خب از اونجا باید ما فارغ شده باشیم از این نظر، نه از باب ظن مطلق انسدادی. این یک مرحله. مرحله دوم، این بحث اینجا که آیا عمل به عام قبل الفحص جایز یا نه، باید بعد از فراغ از این مطلب باشه که ظهورات حجتن از باب ظن خاص، اون هم ظن نوعی، از باب اینکه افاده ظن نوعی میکنن نه از باب افاده ظن فعلی و شخصی که بعضی ها گفتن. و از اینا که فارغ بشیم و جای این بحثه، یعنی نظرمون مبنایمون این باشه که ظن خاص مانند ظهورات، خبر فقه، خبر عدل، اجماع منقول اگر حجت باشه، شهرت، خب مبنا این باشه که اینها حجتن چون مفید ظن نوعی هستن. نوع مردم خب از مجرا و کانال ظهورات ظن و اطمینان در واقع پیدا میکنن که مطلب کذا و کذا. حالا یه فردی یا دو فردی، ده فردی، اینا یه خورده وسواسند و ذهن مقشوشی دارن که از ظهورات اینجور آدم ها ظن پیدا نمی کنند. مهم نیست، عمده اینه که به حسب نوع این ظهورات افاده ظن می کنه دیگه. اگه کسی فقه باشه یا عدل باشه و خبری بده، نوع مردم بر طبق خبر او ترتیب اثر میدن دیگه، افاده ی ظن نوعی میکنه نه شخصی. خب از این بحثم باید فارغ شده باشیم که چون اصالت العموم هم از ظهورات دیگه، اصالت العموم هم از ظهورات دیگه، هم قائل بشیم که ظهورات حجتن از باب ظن خاص نه ظن مطلق انسدادی، هم از باب افاده ظن نوعی نه ظن شخصی فعلی. این دو مسئله. مسئله سوم که ما باید از اون هم فارغ شده باشیم اینه که ما حتی این مسئله که الان داریم میگیم این در فصل بعدی، یعنی بعد از این فصلی که الان ما توش هستیم، این بحثش میاد. خب در اصول مزفرات در معالم هم خوندید این بحث رو. ما قائل بشیم حتی در باز حجیت ظهورات در رسائل، اونجا هم خوندید، در کفایه هم بعد میاد، ما قائل بشیم که ظهورات و عمومات و خطابات شرعیه قرآنیه به خصوص، اینا حجتن برای همه مکلفین من المشافهین و غیر المشافهین، خلافاً للمحقق القومی میرزای گیلانی اعلی الله مقامه صاحب قوانین، ایشون فرمودن نه، این خطابات قرآنیه اینا حجتن برای خصوص مشافهین، همونایی که در اصل حضور بودند و مورد خطاب بودند. غیر مشافهین از باب قانون اشتراک در تکلیف محکومن به احکام این خطابات. خب اینم باید ازش فارغ شده باشیم که نه آقا، حالا بحثش هم بعد میاد، هفته بعد میاد، که نه، خطابات شرعیه حجتن برای عموم مکلفین، حتی معدومینی که بعدن موجودین میشن و یا غیر مشافهین ولو کانو موجودین، تو مدینه بودن اما در مسجد نبودن که خطاب رو بشنون، غائب بودن. خب از این بحثم باید فارغ شده باشیم این ستا. از یه مرحله هم، مرحله چارم، از اونم باید فارغ شده باشیم که این بحث ما بحث فعلی، آیا میتونیم به عموم عام عمل کنیم قبل الفحص یا نه؟ و آیا اصالت العموم حجت مطلقا حتی قبل الفحص یا حجت فقط بعد الفحص؟ این بحث باز اینجا باید فارغ شده باشیم از این که علم تفصیلی به وجود مخصص نداشته باشیم تا این بحث مطرح بشه. اگه عام می آمده نعلم تفصیلا که این عام خاصی دارد، اینجا دیگه جای این بحث نیست که آیا به این عموم میشه تمسک کرد یا نه. اگه علم تفصیلی داری که خاص داره، باید حتما بری دنبال خاص، خاص رو پیدا کنی و تخصیص بزنی. یعنی علم اجمالی داشته باشیم، علم اجمالی داشته باشیم که همان گونه که 100 تا عام داریم، 500 تا 1000 تا عام داریم، خب 600 تا 500 تا خاص هم آمده، علم اجمالی به وجود مخصصات که این علم اجمالی میگیره دایرش حتی این عام ما را. احتمال میدیم که یکی از اون عامها که تخصیص خورده همین عام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، احتمال اینو میدیم. یا وعلمو انما قنمتم من شیء فان لله خمسه، احتمال میدیم این عامم از اون عامهایی باشه که تخصیص خورده باشه. نه اینجا باز این بحث جا نداره. اینجا علم اجمالی که داری به وجود مخصصات، لا یجوز عمل کنی به عموم این عام. اصالت العموم و اصالت الظهور حجت، به شرط اینکه علم بر خلافش نباشه، یا علم تفصیلی و یا علم اجمالی. اما اگه علم اجمالی بر خلافشه، حتما باید فحص کنی، مخصصات رو پیدا کنی، ببینی آیا این عام مخصص دارد یا نه. خب چرا ظاهر حجت به شرط این نه دیگه، ظاهر مادامی حجته که برخلافش حجت اقوا نباشه. حالا اگه حالا بحث همینجاست. خب این بحث فعلا. خب بعد از فراغ از این 3-4 مرحله، حالا جای بحثه. آیا به مجرد این که، به قول ایشون، به مجرد این که احتمال میدیم این عام شاید در واقع مخصصی داشته باشه، نه علم تفصیلی داریم نه علم اجمالی، آیا میشه به عموم عام قبل الفحص عمل کنیم یا نه؟ حالا بحث اینجاست. بالاخره اینجا خب عده‌ای گفتن لا یجوز، عده‌ای گفتن یجوز، اونم گفت مطلقا، اینم گفت مطلقا. آخون میگه و تحقیق، بله، سطر دوم صفحه بعد، آخون اینجا تفصیل قائله، نه مجوز مطلق نه نافی مطلق. میگه تفصیل نه، باید ببینید این عمومات چه نوع عموماتیه. اگر عموماتی هستن که در معرض تخصیصن، حالا این جمله خودش یه مقدار مجمل در معرض تخصیصاً یعنی چی؟ کلی اینجا حرف هست، صحبت هست، بحث هست. بعضی با آخون اشکال کردن، بعضی دفاع کردن، نه در این شهرها و تو دروس خارج و بالاها. حالا میگه بعضی آخون میگه یا عمومات در معرض تخصیصن و یا در معرض تخصیص نیستن. میگه اون عموماتی که در معرض تخصیصن دیگه شرح نمیده، مثال میزنه، میگه مانند عمومات کتاب و سنت، مثال میزنه، اینا در معرض تخصیصن. خب اگه این طور باشن میگه فحص واجبه. حالا اجمالاً در معرض تخصیصاً یعنی چی؟ این معرضیت نه به معنای لیاقته که اگر عمومات لایقن برای تخصیص، چون هر عامی لایق برای تخصیص دیگه، ما من عام الا وقد خص، کدوم عام که قابل برای تخصیص نباشه. حالا ممکنه یک عمومات عقلی داشته باشیم، عمومات عقلی، فلسفی، کلامی، اعتقادی، ان الله به کل شیء علیم، به کل شیء قدیر، او میشه، او مثلا عام باشه. اما عمومات تشریعیه در احکام فرعیه و الهیه کدوم عامه که قابل برای تخصیص نباشه؟ هر عامی قابل برای تخصیص هست. این معرض به این معنا نیست که بعضی خواستن یه خورده به این متن، با این متن ور برند و اشکال کنن، نه، به این معنا مسلم نیست. در معرض تخصیص به این معنا عموماتی هستن که برای بیان تشریع و تقنین عام کلی و جهانی آمدن دیگه، عام کلی بشری. لله علی الناس حج البیت علی الناس کتب علیکم الصیام کما کتب واعلموا انما غنمتم من شیء. شخص خاصی یا فرد خاصی و یا گروه خاصی، طائفه خاصی مطرح نیست. اقیم و صلاح آت و زکا، این طور دیگه. اگه عمومات این طور عمومات باشن که برای بیان تشریع و تقنین کلی عام الهی لکافت البشر، لکافت الناس، و میدونیم که دعب مقنن، حالا یا مقنن سماوی الهی یا مقنن ارضی بشری، همین دولی که الان هستن، دعبش این نیست که احکام و قوانین رو که تقنین میکنه همه را در یه جلسه و یه جا خلاصش کنه. دعبش این نیست، کمان که دعب کتاب و سنت هم این نبوده. 22-23 سال طول کشید که قرآن کریم خورده خورده نازل شد، بعد تازه سالیانی ممتد و متمادی طول کشید روایات و سنت و اخبار از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به تدریج، خورده خورده به تدریج، خاص و عام و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و اینا به ترتیب خورده خورده آمد دیگه. اگر اون که بله فی لیلة القدر دیگه، بله، اولا او خودش یک مشکلی است که چگونه اونو باید بیان کرد که چه جوری میشه که در یک لحظه، لحظه هم تعبیر حالا بنده است، شاد هستن خیلی، حالا اون بحث بالاخره عرفانی و فلسفی است. عرض کنم که از باب حقیقه و رقیقه از اون وادی باید حل بشه. عرض کنم که حالا این اگر عمومات اینجور عمومات هم که در معرض تخصیص هم اگه این طوریه، دعب متکلم مقنن اینه که یه جا نمیگه، یه امر میگه بعد خواست میگه، حالا یا متصل میگه یا منفصل میگه یا لبی یا لفظی. اگه این طور باشه مثل عمومات کتاب سنت، من اشاره کردم ایشون که شهر نداد بنده خدا، ولی اینجا بحث خیلی طولانی است، گسترده است. خب اگه این طور باشه، یجب علیکم اول فحص کنی، چون قوانین هم دیگه باید فحص کنی ببینی این عمومات قانونی تبصره‌ای، ماده واحده‌ای، استثنایی، خاصی، مخصصی، شرطی، قیدی دارد یا ندارد. اول باید فحص کنی، بعد از فحص اگر چیزی به عنوان خاص، مقید، مخصص پیدا نکردی، حالا این عموم سند قاطع، حجت قاطعه بر طبقش عمل کن و الا فلا. اگه عمومات اینجور باشن، اما اگه نه، عمومات اینطوری نیستن، مثل اوامری که موالی عرفی به عبید عرفی، اوامری که اینا صادر میکنن روزانه دیگه، برو چی بخر، برو فلان کار رو انجام بده، یا اوامری که امرا و فرماندهان لشکر در میدان جنگ، اونجا دیگه آدم بخواد هر چه بگه و یه جا بگه دیگه، نمیشه اونجا یک عامی بگه بعد از مدتی خاصش بگه، جاشون جای این حرفا نیست دیگه. خب یا این اوامر عرفی روزمره معمولی که ماها بینمون رد و بدل میشه، اینها در معرض تخصیص نیستن. اینا اگر الغا میشن همه چیزشون یه جا الغا میشه دیگه. خب اگر دیدیم که عامی را گفته اون امیر لشکر، بعد خاصی، قیدی، استثنایی، شرطی، چیزی نگفته، این اون عام حجت دیگه، باید بر طبق دستورش، بر طبق همین عموم عمل بشه، در معرض نباشه اینطوری. خب این یه بحث تا اینجا خلاص شد. پس بنابراین آخون قائل به تفصیله. اگر خواستید یه مقدار بیشتر با مبنای آخون گسترده‌تر آشنا بشید، این تقریرات‌ها رو یه مقدار ملاحظه کنید، خب بیشتر مسائل دستتون میاد. خب این یه بحثم اینه که حالا اونجایی که عمومات در معرض تخصیصن و یجب علینا که فحص کنیم، چه مقدار باید فحص کنیم؟ تا اینجا اصل وجوب و لزوم فحص، اما یه بحث کوتاه، چه مقدار باید فحص کنیم؟ این دیگه طبق مبانی فرق میکنه. بنابر مبنای آخون که میگه اگه عمومات در معرضن شما باید فحص کنی، باید اونقدر فحص کنی تا دیگه اطمینان پیدا کنی این عمومات از معرضیت خارج شدن. حالا خود اینم باز سربسته از الان چیکار بکنیم مثلا که از معرضیت خارج بشن دیگه. اگه این مقدار فحص کردی نه کافیه، وقتی فحص کردی و دیگه حالا عام که در معرض تخصیص بود، حالا دیگه مطمئنی که از معرضیت خارج شد، در معرض تخصیص دیگه نیست این یکی، اینجا میتونه عمل با عام بکنه. اما بنابر مبنای اونایی که میگن باید فحص کنی، اصالت العموم یا ظهور حجت از باب اینکه مفید ظن شخصیه. ظن شخصی باید اونقدر فحص کنی تا ظن شخصی پیدا کنی که این عموم مراد خصوص در کار نیست. یا اونایی که ظن نوعی میگن باید اونقدر فحص کنی تا ظن نوعی پیدا کنی که این عموم مراد خصوص در کار نیست. یا اگه علم اجمالی داری که مخصصاتی هست باید اونقدر فحص کنی تا علم اجمالی به وجود مخصصات منحل بشه به علم تفصیلی و شک بدوی و همینطور و همینطور دیگه. اگه شک داشته باشه که در نه شک در این داشته باشه که آیا مخصص هست یا مخصص نیست دیگه. و اگه عام در معرض تخصیصه باید فحص کنه، اگه فحص نکنه همینطوری شاید هم در واقع خاصی باشه مؤاخذه میشه اگه مخالفت بشه. خب یک بحث کوتاهی اون آخر صفحه ثم این که ما گفتیم دو سه سطره این که گفتیم واجب فصل این در مخصصات منفصله، خاص منفصل. اما اگه نه عام میدیدیم احتمال میدیم که احتمال میدیم که این عام یک مخصص متصل چسبیده به خودش داشت و ما ندیدیم پیدا نکردیم، آیا اینجا یجب بر ما که فحص کنیم ببینیم آیا مخصص متصل داره یا نداره؟ اگه داره چیه؟ نه اینجا ایشون که فحص لازم نیست، اینجا اصالت و عدم تخصیص جاری میکنیم، فحص هم نمیخواد. مثل بعد مثال بزنیم، مثل اینکه شما اگر کسی گفته رأیتو اسدن احتمال میده که قرینه متصل قرینه یرمی بوده و شما نشنیدی یا به گوشت نخورده، اینجا شما لزوم نداره که فحص بکنی تا قرینه مجاز پیدا کنی پیدا نکنی، اینجا به اصل حقیقت تمسک میکنی. پس در مخصصات متصل اگر احتمال بدیم فحص واجب نیست. یک بحث کوتاه هم ایغازون تا اون فصل، اینم میخواد بگه که این که ما گفتیم در عمومات فحص واجبه اگه در معرض باشن، وقت داریم که بخونیم نمیرسیم برد در تطبیق بعد عجله بشه. فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف و ربما نفي الخلاف عن عدم جوازه، از عدم جواز نفی خلاف شد که لا خلافه در اینکه جایز نیست، بل بالاتر از نفی خلاف ادعیه اجماع علیه بر عدم جواز. چون اجماع عنوانی خوندید در معالم که فوق لا خلاف این ظهورش در اتفاق بیشتر. والذی ینبغی ان یکون محل الکلام فی المقام، اونی که محل بحث اینه، اون تعریضیه به اون چند تا قولی که ما اشاره کردیم، انهو شنچین است هل یکونو اصالت العموم که همون اصالت ظهور البته متبعتن مطلقا قبل الفحص بعد الفحص او بعد الفحص عن المخصص ولیعس ان الظفر بهی به این مخصص اما این بحث بعد از فراغ از 3-4 مسئله، بعد از فراغ یک از اعتبار اصالت عموم، این از حجیت اصالت عموم، بالخصوص از باب ظن خاص نه ظن مطلق انسدادی، فی الجمله که بگیم فی الجمله اصالت العموم از باب ظن خاص حجته، حالا فی الجمله در مقابل تفاصیلی که بعد میاد و بعضی میگن حالا برای مشافهین و غیر مشافهین یا خصوص مشافهین یا افاده ظن نوعی ظن شخصی، حالا فی الجمله شو بله، اما از این که برای همه باشه یا برای خصوص مشافهین باشه که میرزای قومی میگه، یا ظن نوعی باشه که آیون میگن، یا ظن شخصی باشه که بعضی میگن، این فراغ عظیم است. او بله او نداره منباب ظن نوعی. مسئله دوم، یعنی بعد از اعتبار و حجیت اصالت عموم از باب افاده ظن نوعی نه ظن شخصی، یعنی یه مسئله که باید فارغ شده باشیم. مسئله سوم، للمشافه و غیره، یعنی بعد از فراغ از اعتبار به حجیت اصالت عموم برای همه از مشافهین و غیر مشافهین. مشافهین اونایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اونها رو در رو صحبت می کرد که حاضر بودن در مجلس خطاب. غیر مشافهین حالا یا غائب بودن، موجود غائب، یا اصلا معدوم بودن بعدن آمدن دیگه. این سه مسئله. مسئله چهارم، مالم یعلم، این بحث جاییست که مالم یعلم به تخصیص عام و عموم عام، تفصیلا علم به تخصیص نداریم. و لم یکن عموم عام من اطراف ما علم تخصیصه اجمالا، از اطراف معلوم بالاجمالی که تخصیص خورده باشن اونم نباشه، اگه باشه که دیگه بحث نداره که. و علیه فلا مجال، بنابر این بیانی که ما کردیم، بیان کردیم که محل کلام باید اینجور باشه بعد از فراغ از این چهار منزل، فلا مجال لغیر واحد مما استدل به على عدم جواز الاستدلال به قبل الفحص والیأس. پس مجال نیست برای غیر واحد از اون چیزهایی که استدلال شد برای اون چیزها بر عدم جواز استدلال به عام قبل الفحص و قبل الیأس، ادلهی که آیین اقامه کردن اون ادله از محور نزاع و بحث خارجه. گفتن که چی؟ گفتن که اگر فحص نکنیم اصالت العموم حجت از باب افاده ظن شخصی، فحص نکنیم افاده ظن شخصی نمی کنه. اینطوری استدلال کردن، لذا گفتن باید فحص کنیم. یا گفتن فحص واجبه. چرا؟ برای اینکه اصالت العموم حجت از باب افاده ظن نوعی اگه فحص نکنیم ظن نوعی نمیاره. نه، ای استدلال ها مجال نداره. چرا؟ ما از این حرفا باید فارغ بشده باشیم بعد بیم تو این بحث وارد بشیم. این حرفا رو نباید ما اینجا مایه قرار بدیم برای استدلال در این مسئله. مایه استدلال در این مسئله این حرفا نمیشه باشه. ما باید از این حرفا رد شده باشیم دیگه. این حرفا رو ما با هم تصفیه حساب کرده باشه، بعد بیم تو این بحث. خب و تحقیق تفصیل عدم و جواز تمسک بهی به عام قبل الفحص فیما اذا کان عام در معرض تخصیص باشه، کما هو الحال در عمومات کتاب و سنت. خب اگه در معرض باشه چرا فحص لازمه؟ میگه دلیل حجیت اصالت عموم و ظهور بنای عقلائه، اوغلا این جور جاها قبل الفحص بنا بر حجیت ندارند، یا قطع داریم که بنای اوغلا در این گونه موارد قبل الفحص بر حجیت نیست، قطع داریم، یا اگه قطع هم نداشته باشیم لااقل شک داریم، شک داریم که آیا عام در این گونه موارد حجت یا نه، شک که در حجیت نمیدیم. این تعبیر تا به حال شنیدید یا نه؟ این تعبیری که از اساتید بزرگوارمون هست، تعبیر عالی هم هست البته، شک در حجیت مساویس با قطع بعدم حجیت. اگه شک کردیم فلان چیز حجت یا نه، مشکوک الحجیه، قطع بعدم حجیت، باید احراز حجیت بشه. و ذالک لعجل انهو شنچین است لول القط به استقرار سیره اقلا بر عدم عمل به عام قبل الفحص. اگر قط را ادعا نکنیم، اولا که قط را ادعا میکنیم که اقلا سیرهشون بناشون بر اینه که اینجا عمل به عام قبل الفصل نمی کنن. اگر قطع نباشه فلا اقل من الشک، شک هست. کیفه و قد دعی الاجماع بر عدم جواز تمسک به عموم عام فضلا ان نفی الخلاف، ان نفی خلاف که دیگه مسلم ادعا شد، بالاتر از نفی خلاف دعوای اجماع شد بر این که تمسک به عام قبل الفصل جایز نیست. آیا این دعوای لا خلاف و اجماع برای شما شک کم نمیاره که لااقل شک کنی آیا این عام حجت نه؟ اولا که قطع باید داشته باشی با این دعوای اجماع، قطع نداری لااقل شک دیگه، و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. و هو کافن رد بشیم آیا عباسی چیزی نداره؟ خب بله، نه مقام استنباط احکام ولی منبر که چرا، منبرها که فشکال نداره. و هوه منبر خب خطابه است دیگه. و هوه کافن فی عدم الجواب، همین دعوای اجماع و لا خلاف کافیست در قطع به عدم جواز کمال یخفا. و اما اذا لم یکن عام کذالک ای فی معرض تخصیص نباشه، کما هو الحال در غالب عمومات واقعه در السنه اهل محاورات، صحبت های روزمره، مکالمات روزمره، حالا بین امرا و مأمورینشون، بین بالاخره آبا و اولادشون، بین عبید و موالیشون، فلا شبهت در اینکه سیره اینجا بر عمل به عام است بلا فحص ان مخصص. تا اینجا بیان اصل وجوه فحص. و قد ظهر، چه مقدار فحص کنیم از اینجا؟ و قد ظهر لکه، روشن شد به ذالک با این تفصیلی که ما دادیم. گفتیم چی؟ گفتیم که اگه در معرض باشه فحص لازمه، اگه ملاک اینه باید اونقدر فحص کنی که تا از معرضیت عام در بره. این که مقدار فحص لازم، ما بهی اون مقداریه که بهی به سبب اون مقدار از فحص یخرج عام عن المعرضیه لهو دیگه بله به تخصیص لهو داره به تخصیص کما این که مقدارهو اللازم منهو اینجا میگن این منهوش دیگه زیادیه کما ان مقدارهو اللازم یعنی مقدار فحص اون مقدار لازم باز منهو از فحص دیگه خب دمیخ حالا به حسب سایر وجوه و مبانی التی استدل بها اون سایر وجوهی که استدلال شد به اون وجوه برای خاطر وجوه فحصا از علم اجمالی داره چی؟ علم اجمالی به وجود مخصص وجود خاص که شیخ استدلال کرده بعد یا حصول ظن به ماهوت تکلیف گفتم به این که چرا فحص کنیم؟ علم اجمالی داریم که مخصصات هست خب باید فحص کنیم تا علم اجمالی منحل بشه چرا فحص کنیم؟ گفتم تا ظن پیدا کنیم که تکلیف هست یا نه خب باید فحص کنیم اون مقدار که تا ظن پیدا کنیم یا ظن شخصی یا نه او غیر ذالک رعایتها کما ان مقدار فحص لازم به حسب سایر وجوه رعایتها رعایت اون وجوهه اگه علم اجمالیه فحص کن تا بشکنه اگه ظن فحص کن تا ظن پیدا کنیم همینطور خب فیختلف مقداره مقدار فحص به حسب اون وجوه مختلفه ثم ظاهر عدم لزوم فحص است از مخصص متصل فحص از این که آیا مخصص متصل داشت و کنده شد از بدنه این عام یا نه این فحص نمیخواد به احتمال انهو کان احتمال میده که این مخصص متصل کان بوده است و لم یصل به ما نرسیده نه با این احتمال لزوم نداره که خودت خسته کنید دنبال مخصص بگردید بل حالو حال احتمال حالوین حال احتمال زمین به احتمال برمیگرده حال احتمال وجود مخصص متصل حال احتمال قرینت المجاز حال احتمال قرینه مجاز چگونه اگه احتمال قرینه مجاز بدی فحص نمی کنی میگه انشالله نیست دیگه اصل حقیقت جاری میکنی دیگه اینجا محاکزه و قد اتفقت کلماتهم اینم طبق بیانی که مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه دارن از اوائل قرن چهارم این یکی هم مثل اون یکی مطرح بوده و قد اتفقت کلماتهم کلمات اصولیین ادبا همه علی عدم الاعتناء چی داره؟ بهی بله عدم احتمال عدم اعتنا به احتمال قرینه قرینه مجاز مطلقا ولو عدم اعتنا به احتمال احتمال مطلقا ولو قبل الفحص از اون قرینه مجاز پس مخصص متصلم هاکزا همینطور کما لا یخفا من یه دو کلمه بگم که حالا اگه اجازه بدید لااقل هم دهی فجر در پیشه کش وقتم گذشته هم شهادت موسی بن جعفر حضرت موسی بن جعفر امام کاظم سلام الله علیه که شب جمعه زارن شهادت ایشونه دیگه خب از کلمات ایشون همینطور ارتجالن الان تو ذهنم یه چیزی هست اینه فرمودن که امام کاظم سلام الله علیه لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسن سور المدینه لها ما این تعبیر حسن بطلا من اون فحص وسیع و گسترده که ندارم شما ها چه مقدار فحص کرده باشید نمیدونم ولی اجمالا یکی دو مورد این کلمه حسون یا حسن رو تو ذهنم هست دیگه شاید موارد زیادی باشه که این کلمه به کار رفته باشه. و عرض کنم که یکی درباره نیروهای مسلح و جنود، از اون تعبیر به جنود، همون عساکر و نیروهای مسلح، از آنها تعبیر به حصون شد. تو نهج البلاغه امیر المومنین سلام الله علیه، اون دیگه در ذهن شما هست دیگه، فالجنودو به اذن الله تعالی، تعالیش هم شاید نباشه، حصون و رعیه. اونجا تعبیر به حصون شد، اما حصون و رعیه یعنی حصن و دژ پولادینن برای صیانت و حراست و حفاظت از رعیت. این از اون اقشاری که لازم الرعایه‌ن، واجب الرعایه‌ن، نه اون ارباب و رعیتی که ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، که خدا اون را در قرآن و در سنت الغا کرده بود از قبل رژیم ارباب و رعیتی رو، اون ارباب به اون معنا نه رعیت. اینجا حصون به کار رفتم و حصون و رعیه. در اینجا هم در روایت از اصول کافی از موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، اذا مات العالم، اولش اینه، اذا مات المؤمن نالم، اذا مات المؤمن یا اذا مات المؤمن الفقیه، اولش اینه. بعد لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسن سور المدینه لها. اینجا از فقها، حتی مؤمنین فقها، فقهای مؤمنین و راستین، اونایی که سائنا لنفسه حافظن لدینه مخالفن علا هواه مطیعن لامر مولا، که البته مقام مقام خیلی والاییه، تالی تل و اسمت، تالی تل و اسمت دیگه، با این بیان مشخصه که چی میخواد بگه. خب اینجا هم باز از اونها تعبیر به حصون شد، اما حصون و رعیه نه، حصون الاسلام، که اسلام فوق رعیت دیگه، خود اسلام حصن رعیت و دژ پولادین برای همه اقشار امت. و دژ، این دژ فقهای مؤمنین هم دیگه، که اینا میتونن در حقیقت دژبان میگن، خب اینا دژبان اسلامن، ملایی و آخوندی یا طلبگی، اینا به همین سادگی که نیست که. حصون الاسلام موقعیت خیلی بالاست، موقف و منزلت و شأن خیلی خطیره، این دژ اسلامه. اون کسی که حتی دژ خودش نیست، نه خودش متلاشیه، مزمحل، منهدمه از بنیان و اساس، که دژبان خودش هم نیست، یعنی دژ جان خودش نیست، دژ قلب خودش نیست، دژ روح خودش نیست، دژ عقل و فکر و اندیشه خودش نیست، دژ سلامت تن خودش هم نیست، وارفته وارفته است، مثل ماهی‌های یخی منجمد تو تابه میذارند و بالای آتش این حلوا میشه، حلوا میشه، میگه ماهی حلوایی، یه نوع ماهی میگه ماهی حلوایی، مال جنوب مال کجاست من نمیدونم. خب کسی که اینطور باشه که این دژبان خودش هم نیست، دژ از کن که مسلمان هم نیست، حالا مسلمان دیگه، و چگونه میتونه دژ اسلام باشه؟ خیلی ها پسوند زعیم عالی قدر جهان چه و جهان چه دارن، این پسوند ها گاهی تعارفه، گاهی تشریفاتی، خیلی القاب قبلا زیاد بوده، قبل از انقلاب دیده بودید که خب پشت هر کتابی چیزی چیزایی. خب این زعیم و انا به این زعیم، آخه زعیم زعامت این تعارفی که نیست که، این خلاصه نمیشه در بیان حلال و حرام. خب حلال و حرام رو یه مسئله گو که مسئله رو خوب بلده، از خود مسئله دان و مستنبط و مجتهد هم حضور ذهن بیشتر داره، این رو از بر کرده و گفته. خب این خودش بیان میکنه حلال و حرام رو دیگه. این دژ بودن و حسن بودن یه مسئله دیگه داره مطرح میکنه، دژبان اسلام. خب بنابراین این تعبیر راجع به فقها و راجع به علما هست. علیکم که خود رو و علینا بسازید و بسازیم تا بلا تعارف و بلا تصنع و بلا مبالغه و مجازفه هر کدام دژی باشیم، اولا برای خودمون و ثانیاً برای خودیهایمون و ثالثاً برای امت و ملت و مسلمینمون، بلکه برای مستضعفین عالم و مظلومین کره زمین و برای اسلام بشیم دژ. هر کدام یک دژبان‌ها مختلفن دیگه، مراتب و درجات مختلف دارن. این تعبیر راجع به فقها و علما است. خود در این نظام عزیز و پرعظمت جمهوری اسلامی، علما نشون دادن که چگونه حسون اسلامند و حسون مسلمینند. اگه قبلا سخن می گفتن دیگه، خب با این انقلاب عملا مطلب رو اثبات کردن. در رأس همه این حسون که در واقع باید گفت حسن الحسون دژ همه دژها، امام امت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه بوده است که خب انصافا در طول قرون ما دژبانی برای اسلام با این صلابت و قدرت و عظمت کمتر یاد داریم دیگه، کمتر یاد داریم. فقیه واحد اشد و علی ابلیس، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، من الف عابد ما عباد و زهاد زیاشتیم و داریم، زهاد ثمانیه و یکیشون خواجه ربی نامشو بردن دیگه با اون وضعیتی که الان صحبت میشه. ولی حدیث نمیگه زهاد، فقیه واحد، فقیه نر، ابر فقیه، نر فقیه، فقیهون کیف فقیه، گوها علیون بشن کیف بشر، ها فقیهون کیف فقیه دیگه. این فقیهون پیداست که فقیه عادی رو نمیخواد بگه، فقیهون واحد یکیه، اشد و علا ابلیس من الف عابد، سوا اون کان ابلیس الشرق او ابلیس الغرب او ام الابالسه و ام الشیاطین، شیطان بزرگ آمریکا دیگه. این فقیه واحد اشد و علی ابلیس من الف عابد. سعی کنید که زمان حساسیه و اطلاعات و علوم فراوانی رو آدم باید دنبالش بره، یاد بگیره و خودش تجهیز کنه. سلاح روز لسان و زبان و قلم و بالاخره مایه های علمی. یک تعبیرم باز ما داریم درباره امتمون، غیر از جنود و غیر از روحانیت و فقها امتم در بارش یه تعبیر داریم، تعبیر عماد. اونجا حسون نیست. در اون آیه مالک اشتر امیر المومنین سلام الله علیه فرمود که و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدة للأعداء العامة من الأمة. از امت، نه اون امت دلوکس و سوپر دلوکس و اوتو کشیده و تر و تمیز، نه، اونا خاصه میگن، چون عامه و خاصه تو عهدنامش 6-7 فرق بینشون که خود مولا اون معیارها رو اونجا گفته. خاصه به کی میگن، عامه به کی میگن؟ که هر کسی به غلط خودش رو جزء عامه ندونه و مدافع عامه هم خودش قرار نده. اما مردم، همین مردم بینامونشان، از اینا تعبیر به عماد دین شد، ستون دین. ما با این مثلث که از مثلث برمودا، چی میگن برمودا؟ خب این مثلث شبیه اون خیلی مثلث محکمیه که دو ضلعش حس